دوستان در بخش دوم سوال، پیشنهاد یا انتقاد در 5 دقیقه. آقای فرشیم بفرمایید.
با سلام مجدد از آقایون تشکر می کنم به خاطر صحبت هایی که کردند. جناب آقای کرمی، عرضم به حضورتون که یک تصویر فشرده و در عین حال بسیار گسترده ای از اوضاع منطقه و در ارتباط با ایران مطرح کردند. تصویری که به عقیده من شاید جایش در یکی از کلاس‌های دانشگاهی می بود. ببینید آقای کرمی، شما سعی کردید که مسائل خاورمیانه رو بررسی کنید بدون ارتباط با ریشه های این مسائل سیاسی تاریخی. به نظر من کاش میتونستید فقط یک یا دو پایه اصلی، ریشه اصلی، علت اصلی که میتونه این بحران رو در خاورمیانه توضیح بده تکیه بکنید. مثلا توضیح میدادید که ما چگونه میتونیم وضع امروز خاورمیانه رو در ارتباط با دست کم اوضاع جهان در 200-300 سال گذشته بهتر بشناسیم و اینقدر سردرگم نباشیم که چه عواملی دخالت دارند در شکل دادن به وضعیت امروز در خاورمیانه. دیگر اینکه متوجه شدم شما ظاهرا با اراده گرایی و آرمان گرایی به اصطلاح میونه خوبی ندارید. فکر میکنید که باید به شکل دیگری به سیاست که معتقدید جدا باید باشه از علوم دیگر، از فرایندهای فکری دیگر، از اندیشه‌های دیگر، باید اونطوری شکل بگیره که بعید میدونم. این رو در همون اجتنابت که شما از اراده گرایی و آرمان گرایی هم دارید کاملا میتونیم ردیابی بکنیم. اینا یکی دو تا نکته بود که من به نظرم رسید شاید مطرح بکنم از همه گویاتر باشه، مخصوصا که یک جا گفتید که هیچ چیز به اراده ما بستگی نداره مگر اینکه من اشتباه فهمیده باشم. اما خواهش میکنم از شما بفرمایید که وضعیت امروز خاورمیانه تا چه حد به اوضاع جهان در 200 سال گذشته ارتباط داره و منظورتون از توسعه نیافتگی دقیقا چی هست؟ چگونه میشه توسعه یافته بود؟ دیگر اینکه چطور میشود به صورت دموکراتیک از جمهوری اسلامی گذر کرد؟ یک نکته دیگه هم این است که شما مرتبا از عبارت جمهوری اسلامی استفاده می کنید در حالی که ما هرگز در ایران جمهوری نداشتیم که این اسلامی آخریش باشه. ما در خود امریکا هم جمهوری نداریم دوست عزیز.
ای بابا جمهوری.
بله بله قربان، ما در خود امریکا هم جمهوری نداریم. پای صندوق رأی رفتن از طریق به اصطلاح شستشوی مغز شست شدن برای انداختن یه دونه رأی توی صندوق و بعد کنار کشیدن و پیکار خود رفتن، این دلیل بر جمهوری بودن نیست. این چیزی نیستش که من میگم، مقالاتی که بسیاری از سیاستمداران برجسته دنیا هم دارن می‌نویسن و مرتب صحبت میشه این طرف اون طرف، اونا هم قبول دارن، اونا هم میدونن که چنین چیزی نیست. به هر حال چطور ممکنه که فقط دوتا حزب دائما این بره بیرون اون یکی بیاد، این دو مرتبه بره بیرون قبلی بیاد سر جاش؟ این که نشد جمهوری. به هر حال من حالا به آمریکا هم در واقع این پوان رو بدیم، چشممون رو ببندیم روش که بگیم که نخیر در اونجا جمهوری هست، حداقل میدونیم در ایران هیچ خبری از جمهوری نیست. اینو دیگه باید بپذیریم، اگر نپذیریم که دیگه معلومه ما به هیچ وجه حواسمون جمع نبوده توی این 40 سال گذشته. من همینجا وای میستم چون نمیخوام نکته هایی که مطرح کردم مرتب تذکر بدم، ولی به هر حال اگر ریشه اوضاع امروزی رو به صورت تاریخی بررسی کنید و ضمناً به جای جمهوری اسلامی هم پیشنهاد من به شما این است که از حکومت ولایت فقیه صحبت کنید. اگه من به جای شما باشم یک کلمه مطلقا هم بهش اضافه میکنم که مبین دقیق وضع امروزی ماست. تشکر.
خیلی ممنون آقای فرشیم. آقای ماهام اگه اشتباه نکنم بفرمایید، میکروفون تو بسته است. آقای ماهام
احمدیان
امکان
آقای
داره چون
احمدی، آقای احمدی
آقای
بفرمایید.
احمدی معذرت میخوام، بفرمایید
شما
میکروفون.
منظورتون منم؟
بله، منظورم خود شما از سوئد
بله
اگه
نه
اشتباه
من
نکنم از
بله
سوئد.
بله بله درست. نه این آهو ام یا HM که چیز هست، چون من توی سر کارم این چیزو داشتن، من کامپیوتر کارمه، به خاطر اینه که من احمدیم. با آقای کرمی هم قبلا هم صحبت بودیم، گاهی وقتا خیلی کم ولی هم صحبت بودیم. من چند تا چیز برام جالب بود. آقای کرمی، من با خیلی از حرفای شما موافقم گرچه با شما مخالفم. این چیزی که آقای فرشین گفتن من فکر نمی کنم، با ایشان اصلا موافق نیستم. ما اراده داریم، اراده ما بخشی از عواملی است که در مسائل تأثیر داره. این که من اراده دارم، تلاش میکنم، خیلی مهمه، ولی اراده و تلاش من در یه جامعه است. این یک به قول قدیما میگفتن که دیالکتیکی است که در خیلی چیزا در هم تأثیر داره، فقط من نیستم. در نتیجه تلاش مردم ایران خیلی مهمه، ولی این تلاش بخشی از فاکتورهاست هاست که تأثیر میذاره. این یکی یک مسئله که آقای کرمی بهش اجرا کردن، مسئله این ضعف ماست و دموکراسی. مشکل ما، من فکر میکنم که ما طبقه متوسط رشد کرده ای نداریم. ما وقتی طبقه متوسط دیگه نداریم، من و آقای قاسمی با هم خیلی وقت با هم آشنا هستیم. شما اگه ببینید از پدران ما که ببینید، دموکراسی ما رشد بیشتری نکرده، به خاطر اینکه این دموکراسی، این طبقه متوسطی که ما داشتیم رشد نکرده. از حاج آقا بالا و خداوردی تاجر که پدر بزرگ من بوده، ما در همون سطح موندیم، رشدی نکردیم. مسلم وقتی ما رشد نکردیم در جا میزنیم. ما یه مشکلی که داریم، من در سوئد گاهی وقتا به مردم و سوئدیا و ایرانیا نگاه میکنم، یه الیتی داریم، یه درصد کمی که ایرانی ها خیلی پیشرفته تر از سوئدی هستن، ولی یه درصد بسیار کمیه، یعنی یک 30% مردم اینجوری نیستن. برای اینکه ما رشد کنیم، دموکراسی جا بیفته، ما حداقل احتیاج داریم به طبقه متوسط، سوئد میگن کلوفت زخیم، که 30-40% مردم باشه. ما اینو نداریم. ما الان فامیلایی دارم توی ایران، اینا مخالف رژیمن، ولی وقتی حرف میزنم میبینم که از امام خمینی بدترن. یعنی واقعا نمیتونید با اینا بحث کنید. حالا شما چی میخواید بگید؟ بعد یک مشکلی که من دارم با این چیزا که آقای کرمی خیلی درست بهشون بحثایشون گاهی وقتا در این مورد خوندم، تجزیه طلبی. تجزیه طلب ها همین راست افراطی ماست. یعنی این دگم ایجاد میکنه، توهین به مردم ایجاد میکنه، که اگه کسی هم اصلا همچی حساسیت نداشته باشه، من یک 7-8 کرده، یک 8 هم آذریه، وقتی میگن تجزیه طلب، اولین چیزی که به نظر میاد میگن پدر خودته. یعنی چی آخه تجزیه طلب؟ یعنی چی در دموکراسی من حق دارم انتخاب کنم؟ تجزیه طلب یعنی چی اصلا؟ چه از این حرف میزنید؟ یعنی اگه شما مثل قدیما میگفتن کار انگلیسی، اگه انگلیسی ها پشت این حرف نباشن، چه اینو مطرح میکنید اصلا؟ این حرف برای چیه؟ من نمیدونم. بعد همین گفتم، ما مشکل ما ناسیونالیسم کوره. نه ناسیونالیسم آگاه، ناسیونالیسم کور. ما یه چیزایی میخواییم یا ادعا میکنیم میخواییم، ولی بدون اینکه بفهمیم چی میخواییم و کجا میخواییم بریم. میبخشید وقتتون رو گرفتم، من کم چیز کرده بودم.
خیلی ممنون آقای احمدی بزرگوار، خیلی ممنون.
جناب خلف، آقای احمدی یه اشتباهی در مورد نکته که من
آقای فرشیل وقت بهتون میدم، خواهش میکنم.
من دیگه نمیخوام صحبت کنم، من فقط میخوام همینجا که داغه به قول معروف تنور نونو بچسبونم. آقای احمدی، من مخالف اراده گرایی و آرمان گرایی نیستم، به نظر میرسه آقای کرمی مخالفن. همین، تشکر.
خیلی ممنون. آقای محمد برزنجه بفرماید. آقای برزنجه
با سلام و درود خدمت همگی دوستان و تشکر از شما. بحث آقای کرمی رو دنبال کردم، بحثشون خوب بود، یک چارچوبه مشخص داشت در رابطه با رابطه مفهوم گذار به دموکراسی یا گذار دموکراتیک و جامعه ما. ولی خب من لازم نکاتی رو اشاره بکنم که کمک بکنه به بحث. این حدود نمیدونم 20 سال پیش 18 سال پیش من یه مقاله خوندم از یک استاد دانشگاه هلندی که گویا سفر کرده بود به ایران و ترکیه، و اونجا توی مقاله اشاره جالبی کرد. در اون مقطع این حزب اردوغان داشت وارد عرصه سیاست میشد و در انتخابات پیروز شده بود. ایشون تحقیقاتی کرده بود، خیلی گزارش میدانی انجام داده بود، گفته بود امکان این که ترکیه مثل ایران بشه وجود نداره. علتش هم اینه که وزن نیروهای سنتی در ایران با اینکه چندین سال از ایران انقلاب گذشته هنوز قوی تره، در اون مقطع تاریخی صحبت میکرد، نسبت به نیروهای مدرن. ولی در ترکیه وزن نیروهای سنتی و وزن نیروهای مدرن طوریه که نه نیروهای مدرن میتونن علی نیروهای سنتی رو کنار بذارن، نه نیروهای سنتی اینقدر توان دارن که نیروهای مدرن رو کنار بذارن. من خب چند سالها به ترکیه سفر کردم، یعنی از سال 1986 تا همین چند ماه پیش که سفر کردم و حتی مدتی هم اونجا زندگی کردم، همه دوران رو دیدم. دوران که کودتاچیان سر قدرت بودن، دوران اولین نخست وزیر بعد اون که یادم رفت اسمش فوت کردن، و بعد اون دوران مختلفی و اخیراً هم رفتم. و برای من جالبه، هر دفعه میرم یه تغییرات رو ارزیابی میکنم، متوجه میشم که جامعه اونجا همون کنش ها و عکس العمل هایی که ما داریم داره، با این وضع که به حالت اختشاش یا اختشاش بسیار نرسیده. خب علتش هم اینه که اون هیجانا هنوز وجود داره، اون درگیری های بین سنت و مدرن هنوز وجود داره، ولی تونستن یک نوع تفاهمی ایجاد بشه بین جامعه، یه نوع توافق، ولی تفاهم نباشه، یه نوع توافق انجام بشه. ولی مشکلی که به نظر ما به نظر من در حال حاضر ما داریم اینه که رابطه بین سنت و مدرن تغییر کرده. یعنی اون سال 57 جامعه خیلی گرایش پارادایم شیفت کرد به طرف سنت و سنت اسلامی، و پارادایم شیفتش هم خیلی سنگین بود. الان دوباره میخواد پارادایم شیفت کنه به طرف مدرنیسم، و این در این مسئله ما دوچار یک نوع افراطی‌گری شدیم. همچنان که سال 57 افراطی‌گری مذهبی پیدا کردیم، الان افراطی‌گری راست یا افراطی‌گری اسمش رو گذاشتن ملی‌گرایی، و این خیلی از این زاویه خطرناکه که این ملی‌گرایی افراطی باعث شده که مسائلی در جامعه مطرح بشه. یکی از مسائلی که داره مطرح میشه اینه که کلن تاریخ 57 رو میخوان به فراموشی بسپارن، بگن این تاریخ وجود نداشته، یا هر کی در اون مقطع وجود داشته حالا مخالفم بوده مقصره، و این مسئله یه که سعی میکنن تقصیرها رو گردن همه کس بندازن، به جز تنها کسی که مسئولیت نمیپذیره خود رژیم شاه. یعنی اونها حاضر نیستن بپذیرن که رژیم شاه در این رابطه مقصر بوده، و در حالی که میبینیم عامل اصلی هر سیستمی، هر نظامی، هر مؤسسه مالی، هر مؤسسه اقتصادی اگه شکست بخوره، مهمترین مسئله مدیریت اون نظام یا مدیریت اون شرکته که عامل شکست شده. و این مشکلی که در فرهنگ ما متأسفانه در خاورمیانه زیاد وجود داره، که به جای اینکه بریم تقصیرها رو از خودمون پیدا کنیم، دنبال تقصیرها از طرف مقابل میگردیم. و اینو من در چند سال گذشته می‌دیدم در حال رشده. حتی توی مطلب کوتاه اشاره کردم که کسانی هستن گفتمانی رو به اسم ملیگرایی مطرح می‌کنن که هدفش هم اینه که دیکتاتوری صالح را تبلیغ می‌کنن، و امروز هم قشنگ مشخص شده که عده‌ای میگن ما احتیاج به دموکراسی نداریم و میتونیم برگردیم به یک سیستم دیکتاتوری، و وسیله‌ای که اینا استفاده می‌کنن چیز ملیگرایی، یعنی اینا ملیگرایی رو وسیله قرار دادن که بتونن این دیکتاتوری صالح خودشون رو به جامعه بفروشن. در مقابل چی؟ در مقابل کسانی که میخوان دموکراسی رو تو جامعه مستقر کنن. در نتیجه ما مشکل زیادی داریم. مشکلمون اینه که جمهوری اسلامی میتونه از این فرصت استفاده کنه و پشت سر این قرار بگیره، و حتی این مسئله تضییع طلبی رو جمهوری اسلامی داره بیشتر تبلیغ میکنه. ملیگرایی افراطی و تضییع طلبی افراطی وسیله دقیقاً در مقابل دموکراسی خواهی. و ما اگه نتونیم با سیاستی رو نداشته باشیم که بتونیم اون بخش میانی جامعه رو جذب کنیم، عملاً باعث میشه جامعه از یه ور افراطگری به اون ور افراطگری بره. یعنی از افراطگری ما ناسیونالیست داشتیم دیگه زمان شاه، افراطگری ناسیونالیست باعث شد که مذهبیون رشد کنن، رفتیم به افراطگری مذهبی، و حالا از افراطگری مذهبی میریم به افراطگری ملی. در حالی که جامعه‌ای که بالانس داشته باشه افراطی‌ها رو حس می‌کنه. یعنی در واقع مشکل ما اینه که نیروهای سیاسی ما نتونستن اون بخش میانی رو حس چیز کنن، جذب کنن. و یکی از شگرت‌هایی هم که اینا به کار می‌برن اینه که ضد روشن فکرن. یعنی روشن فکر به هر شکلی وارد عرصه میدان میشه سعی می‌کنن تخریب بکنن، و اینو باید در نظر داشته باشیم که این کار با برنامه انجام می‌گیره و هدف خاصی پشت سرشه. پس ما از چند جبهه داریم باید با مشکل روبرو شیم. اینه که به نظر من سیاست ورزی مدرن نیاز به این داره که این مسائل رو دقیق بررسی بکنه، و اون نسل میانی و نسل روشن، اولا روشن فکر رو باید آشتی بده به جامعه. این خیلی مشکل اساسیه که ما داریم. یعنی جمهوری اسلامی خیلی با سیاست اومد روشن فکران رو حذف کرد، به خاطر اینکه آخوندها این توانایی رو داشتن که با مردم مستقیم ارتباط بگیرن، و اون روشنفکر رابطه بین حکومت و مردم بود اون رو حذف کردن. روشنفکران نقش لولای بین حکومت و مردم دارن، و اینو اگه اون مرجع، اینها به عنوان مرجع در جامعه شناخته نشن و نتونن اون موقعیت مرجعی خودشونو داشته باشن، مردم به کی گوش میده؟ به افرادی که به قول معروف افراطی هستن و پوپولیست هستن. اینجاست که ما کارهای زیادی باید انجام بدیم. من جمع‌بندی میکنم و اینه که ما برای اینکه گزار دموکراتیک انجام بدیم، اولین مسئلهمون اینه که بتونیم گروه‌های روشن فکر میانی رو دوباره وارد عرصه میدان بکنیم، و دو، یکی مسئله ملیگرایی رو به اون شیوهی که سلطنت طلب‌ها مطرح میکنن در مقابلش بیستیم، سه، در مقابل چیزهایی که برای گروه اتنیک مطرح میکنن اونها رو تبلیغ میکنن به عنوان تضییع طلب، در مقابل اینم بیستیم. چرا که ما اگه نتونیم اون فضای دموکراتیک رو ایجاد بکنیم نمیتونیم پروسه گذار به دموکراسی رو انجام بدیم. مرسی، خیلی ممنون.
خیلی متشکرم آقای برزنجه. آقای صالحی بفرمایید. آقای منوچهر صالحی،
خیلی استفاده کردم از صحبت ها، به ویژه از صحبت های آقای کرمی. من میخوام به صورت سوالی یه مسئله رو طرح بکنم، و اون اینه که ما در تاریخ ایران از آغاز تاریخ تا همین الان در رأس حکومت در ایران کسی بوده قبلا بهش میگفتن خداشاه، امروز بهش میگن ولی فقیه مطلقه. این یک استمراری در تاریخ ما داره. زمان قاجار هم به شاه میگفتن ذل الله، سایه خدا. صفویه اصلا با ایدئولوژی دین و اینکه شیعه 12 امامی رو در جامعه ما به وجود آورد. بنابراین ما میبینیم که تاریخ ما آمیخته هست به دینگرایی. سنت ما که آقای کرمی ازش استفاده کردن و تزشون این بود که ما از این سنت باید ببریم تا بتونیم به دموکراسی برسیم. این سنت دینگرایی آمیخته با حکومت از آغاز تاریخ ما تا امروز وجود داره، فقط یک دوره 57 ساله یعنی دوران پهلوی حکومتی ما داشتیم که آمیخته با دین نبود و قانون اساسی مشروطه رو که اون هم آمیخته با دین بود اینم کنار گذاشتیم. ما حالا این احساس رو داریم که گویا پیش تاریخ ما حکومت‌های غیر دینی بوده و حالا این جمهوری اسلامی که اومده یک استثناء در تاریخ و بنابراین ما این باید از شر این استثناء راحت بشیم. پرسش من این استش که این که شما میگید که باید از سنت فرا بریم به طرف دموکراسی، اون ابزارهایی که به ما این امکان بده بتونیم از این سنت 2700 ساله فرا بریم کدوم ها است؟ و برای رسیدن به دموکراسی آیا این که ما اراده بکنیم میخواییم یک حکومت دموکراسی درست بکنیم کافیه یا باید زیر ساختایی در جامعه وجود داشته باشه، نیروهای اجتماعی وجود داشته باشن که برای زنده موندن به ادامه هستی اجتماعی خودشون به دموکراسی نیازمند باشه. دوست ما از سوئد از طبقه یا قشر متوسط صحبت کرد که اونها میتونن دموکراسی رو به وجود بیاره. در خیلی از کشورها هستن قشر متوسط خیلی قوی هم دارن اما دموکراسی وجود نداره. امروز در چین برای نمونه قشر متوسط چین بین 200 تا 300 میلیون نفر چیزی. این توده عظیم 200-300 میلیون نفری قادر نیست در اونجا دموکراسی به وجود بیاره با یک حکومت استبدادی که بر سنت تاریخیشون اونها هم یک تاریخ چندین هزار ساله دارن حکومت میکنن در فرم حزب کمونیست. به همین دلیل این طرح این سوالی که آقای کرمی کرده که از سنت فرا بریم به دموکراسی برسیم، طرح این سوال یعنی طرح این مسئله خیلی خوبه، منتها با اون پیش تاریخ چطوری میخواییم از سنت فرا بریم و با کدام تغییرات بنیادی جامعه میتونیم به دموکراسی برسیم. این مسئله است که به عقیده من بغرنج. من خودم راجع به این مسئله چندین کتاب نوشتم، کلی مقالم نوشتم، هنوز برای خود من بغرنجه که چجور این دوران گذار ما میتونیم انجام بدیم. شما اگه بتونید نظریه های بهتری بدین بنده در خدمتم. عرض دیگه این ندارم.
خیلی ممنون آقای منوچهر صالحی. ولی اضافه کنم آقای کرمی، اون نقش فرای ایزدی به سنتم از یاد نبرید. آقای خسرو بندری بفرمایید. آقای بندری
سلام علیکم.
سلام مرد جوان، بفرمایید.
والا من اول از آقای کرمی خیلی تشکر میکنم، ایشون اطلاعات خیلی خوبی رو یعنی تحلیل خیلی خوبی رو ارائه دادن. این معنیش این نیست که رفقای دیگه چیزی کمتر گفتن و چند نکته رو میخوام اشاره کنم. یکی این که یه رفیق ما اشاره کرد به این که سوئدی هستن و شما اسمشون رو پیدا نمیکردیم. ایشون میگفتش که برای در واقع تحولات اجتماعی نیاز به یه طبقه متوسطه به قول ایشون کلوفت دارن، که البته بهتر بود میگفتن پر عده یا قشر زخیمتر. anyways چنین اتفاقی نمیتونه بیفته، برای اینکه حکومت ایران با توجه به اینکه اصلا کاری به کشور ایران نداره، اونها به قول خمینی گفته بود وای به حال روزی که مردم نیت ما رو بفهمن. اینها نیتشون گسترش اسلامه و در واقع ایران محل پرششونه، محل ستاد مرکزیشونه. اما در نتیجه طبقه متوسط ما عملا اونقدر ضعیف فقیر شدن که قسمت عمدهشون رسیدن به طبقه، نه طبقه کارگر ولی زیر طبقه متوسط. اما یه تفاوت در این ویژگی هست، اونم این که تمام اونایی که در شرایط به اصطلاح امکانات طبقه متوسط رو داشتن، در نتیجه به نوعی درک اجتماعی داشتن، از حقوق اجتماعی خودشون خبر داشتن و میتونستن ازش دفاع کنن. درسته که اینا به فقر رسیدن، ولی تفاوتی دارن، اونم این است که اینها سابقه مبارزات اجتماعی، نه حالا مبارزه منظورم در واقع طلب مطالبات اجتماعی در حد طبقه متوسط هنوز درشون هست. در نتیجه ما این طبقه ناراضی گسترده رو داریم، ولی اون در واقع جرقه‌ای که میتونه این همه نیرو رو وارد میدان بکنه هنوز در دسترس نیست. به عبارتی مردم نمیخوان، ولی حکومت میتونه اونها رو سرکوب کنه. ولی و از اون بدتر این که ما سازمان رهبری یا رهبر ایندیویدوال نداریم. این در واقع خلأ خیلی مهم. در مورد چی نوشتم؟ خودم هم نمیتونم بخونم. آها، در مورد اینکه آقای کرمی اشاره کردن، این آقا عکسش افتاده اینجا، من خیلی خوشم میاد از این عکس، خیلی لبخند قشنگی دارم. در مورد اینکه آقای کرمی اشاره کردن به اینکه جنگ و بعضیا میخوان، راستشو بخوای یه تفاوت جدی وجود داره بین جنگ و کوبیدن مراکز خاصی مثل مراکز نظامی هسته ای امثال اون. اگه خاطرتون باشه وقتی صدام در حال ایجاد تشکیلات اتمی بود، کارخانه ها از این حرفا، در همون اوائل اسرائیل رفت اونجا رو زد، ولی با عراق جنگ نکرد، فقط توان هسته ایش رو از بین برد. من معتقدم اگر نیروهای خارجی مشخصا آمریکا یا اسرائیل مراکز نظامی رو بزنن بهش نمیگن جنگ. سوم، جناب سعودی، دو تا از دوستان به مسئله تجزیه طلبی که باز در صحبت‌های آقای کرمی بود اشاره کردن. من دقیقاً معتقدم که تجزیه طلبی یکی از مطالبات منطقی و دموکراتیک مردم. اگر شما در کردستان مثلا مردم رو سرکوب کنید، حکومتی که در کردستان مردم رو سرکوب کنه، در فقر نگه داره، خب مگه من و شما من شخصا مگه از ایران نیومدم بیرون؟ چرا اومدم بیرون؟ برای اینکه امنیت نداشتم، من شرایط قابل در واقع امکانی زندگی معمولی رو نداشتم، فکر کردم که خب خطر داره، داشتم اومدم بیرون. خب اگر مثلا کردها بگن آقا ما نمیخوایم چیز کنیم، زیر فشار حکومتی باشیم که ما رو میکشه، خب اینا میگن خداحافظ شما، زمینشون هم برمیدارن میرن. راه حل این مسئله برای آینده ایران دعوا سر تجزیه و تجزیه طلبی نیست، این یه جنگ داخلی ایجاد میکنه. برعکس، دولت مرکزی باید بپذیره که حقوق دیگران رو بده، به ویژه با یک در واقع امتیاز اضافی به اون اقلیت‌های تحت ستم. اینجوری باعث میشه که در واقع اون اقلیت یا اون افرادی که معتقد به تجزیه هستن خود به خود در اقلیت قرار بگیرن. این نظر من در مورد تجزیه طلب، من با وجود اینکه خیلی استفاده کردم از نظر آقای کرمی، ولی به هر حال چند تا انتقاد دارم ازش. موضوع بعدی مسئله سلطنت طلبی و رضا پهلوی. آقای رضا پهلوی نمیخواد، نه سلطنت طلبه نه جمهوری خواهه، نه اصلا میخواد در سیاست بعد از تحولات اجتماعی شرکت کنه. خانومش فشار میاره، نمیدونم بعضی از این، خانومش آدم احمقی و بعضی از، حتی خانوم فرح پهلوی آرزوهایی داره که برگرده به اون شرایط شاهنشاهی که امکانشو نداره. و آقای رضا پهلوی به هر حال
آقای بندری، آقای خواهش میکنم وقت تو تموم شده، بفرمایید.
همین تموم میشه الان. آقای رضا پهلوی نه سلطنت طلب نه مشروط خواه، به علاوه سلطنت طلب و مشروط خواه ها دوچار این برزخ هستند که شاه ندارن، علکی میان و ما متاسفانه اونها رو، رضا پهلوی رو فرار میدیم. ما بهتره فقط و فقط به جمهوری اسلامی برسیم. فاطمه السلام.
خیلی ممنون آقای خسرو بندری. خانم ندیم پور بفرمایید. خانم ندیم پور.
با تشکر از سخنرانان محترم، هر دو سخنران از زوایای مختلف مسائلی رو مطرح کردند که مورد نظر برگزار کننده ها بود. من در رابطه با آقای احمدیان، صحبت آقای احمدیان به یه مسئله مهمی اشاره کردن، دموکراسی. این مهمه که ما خود ما واقعا دموکراسی رو در عمل پیاده بکنیم. وقتی که تعیین میکنیم برای سخنران شما چی بگو و یا چی نگو، این به معنای اینه که ما خود دموکراسی رو زیر پا میذاریم. این مسئله مهمی که ما بهش توجه بکنیم. سخنرانان ما نظرات خودشون رو بیان میکنن و اگر سوالی هست که ایجاد شده در رابطه با سخنرانی، اینا مطرح میشه و سخنران به سوالات جواب میده. به هر حال آقای کرمی، شما به یه مسئله اشاره کردین در رابطه با اینکه، اگر درست متوجه شده باشم، سیاست یک علمه ولی پیاده کردنش هنره. من به این مسئله خود منم معتقد هستم. میخوام بگم که بپرسم از شما این مسئله هنر رو چجوری توضیح میدین؟ آیا به معنای اینه که چطوری نیروهای که در اپوزیسیون هستن بتونن در کنار هم باشن، با رعایت حقوق همدیگر یک همکاری رو با همدیگه پیش ببرن و این دوران گذار رو بگذرونن، یا اینکه یک نظر دیگه ای داری در رابطه با مطرح کردن اینکه پیاده کردن سیاست یک هنره؟ مرسی برای جوابی که میدی.
خیلی ممنون خانم ندیم پور. آقای قاسمی بفرمایید. آقای قاسمی.
بله. با تشکر زیاد از دو سخنران و دوستان دیگری که مشارکت کردند برای به هر حال همکاری با این موضوعی که مطرح شده، اما موضوع، من میبینم که یه مقدار ما از موضوع اومدیم بیرون. موضوع این بود که شرایط منطقه و آینده ایران، یعنی دقیقا بررسی که ما قصد داشتیم از این بشه این بود که آیا شرایط منطقه در آینده ایران تأثیرگذار هست، میتونه باشه یا نه، یا برعکس ایران میتونه در شرایط منطقه تأثیرگذار باشه. اما خب مسائل دیگری مطرح شد و مسائلی مطرح شد که در واقع خوب بودن، ولی خب یه مقدار به نظر من هنوز وارد موضوع نشدیم. اگرم باز نتونستیم بشیم مهم نیست، در جلسات آینده میتونیم باز اینو دنبال بکنیم. ولی چند نکته دارم در صحبت هایی که شد. ببینید، مسئله گذار از جمهوری اسلامی مطرح شد، مسئله سنت مطرح شد، گذار از سنت مطرح شد و رسیدن به دموکراسی. مشخص نکردیم منظور از سنت چیه. اونطور که من از صحبت ها فهمیدم، سنت و معادل دین گذاشته شده در اینجا، یا من اگر اشتباه فهمیدم اصلاح میکنید، در صورتی که اینها با هم تفاوت داره از نقطه نظر سنت. دین یه چیزیه، سنت رفتاریه که یک جامعه نسل به نسل، رفتار و کرداریه که یک جامعه نسل به نسل در خودش داشته، گاهی نوشته شده است، گاهی هم اصلا نوشته شده نیست. این سنت از نقطه نظر چیزی که ما در زبانهای یا در علوم سیاسی بهش میگن تردیسیون، یعنی همون نوع رفتاریه که در تاریخ یک جامعه مونده. دین یه چیز دیگه است، اما در دین خودش یک نوع سنتی هم وجود داره و اون نوع رفتاریه که افراد دینی انجام میدن. مثلا سنت محمد این شکلی بوده و یه جزئی از سنته، اما سنت و دین اگر قراره که ما با گذار از جمهوری اسلامی به سمت یک چیز دیگری بریم که تغییرات اساسی و بنیادی در جامعه به وجود بیاره، اون باید شاید فرهنگ باشه. یعنی گذار از جمهوری اسلامی و حرکت به سوی یک فرهنگ دیگر که در اون فرهنگ مسائل مختلف مطرح، از جمله سیاست و نوع حکومت کردن و انتخاب حکومت. انتخاب حکومت برمیگرده به دموکراسی، برمیگرده به نوع قدرت و از نوع یکی از اونها هست نوع دموکراتیکش که به وجود میتونه بیاد. اما مشکلات زیادی در مقابل، یعنی اینطوری به این که ما بتونیم در یک شرایطی قرار بگیریم گذار رو داشته باشیم، دموکراسی رو هم داشته باشیم، حالا یا سنت به قول شما یا به قول من فرهنگم، بتونیم انکشاف و توسعه بدیم و تبدیلش بکنیم به روش‌های اداره کردن مدرن که ما رو به سمت دموکراسی ببره. به نظرم اینها رو باید یه مقدار با دقت بیشتری، یعنی فکر نکنیم که هممون میدونیم وقتی میگیم سنت چیه. بعضی وقتا خوبه که مثلا گفته بشه چند کلمه، منظور از سنت اینه، منظور از سیاست اینه، چون باز مثلا گفته شد که سیاست وقتی علم میشه کار درستی نیست. این البته یک نظریه در علوم سیاسی که جنبش های جدید رو به وجود میاره که من البته باش موافق نیستم با این نظریه. اون سیاست روش اداره کردن یا مدیریت و مدیریت کشورداریه و این نمیتونه بدون استفاده از علم باشه. سیاست از تمام علوم و فنون و هنرها استفاده میکنه برای اینکه کشور رو به شکلی اداره بکنه که در خدمت مردم باشه و مردم درش مشارکت داشته باشن. بنابراین اگر بخوایم ما سیاست رو به این شکلی که بیان شد که بگیم علم نمیتونه، من با علم بودن، با علمی بودن سیاست مخالفم، ممکن پشتش یه نظری باشه. من میتونم احساس کنم مثلا شاید آقای کرمی به مسئله تیلوریسم، به مسئله اداره به شیوه لنینیستی و سیاست به عنوان یک علمی که فقط متعلق به یک گروه خاصی هست که امروز در جامعه در دنیا هست، یعنی هر کس در سیاست نمیذارن دخالت بکنه. اگر از این نقطه نظر بنابراین باید توضیح داده باشه که دید من از سیاست علمی به اصطلاح علمی سیاستیه که یک عده رو توی مدارس درست میکنن، یک عوامل ذی نفوذ پشتشون رو میگیرن و اینها میتونن بعد از یه مدت کوتاهی قدرت رو به دست بگیرن. اینها رو بیشتر باید بهش چیز کرد. این چیزایی بود که و به نظر من سیاست اصلا هنر نیست. سیاست در علم، در هر علمی هم یک بخش هنریش هست، این از دوره افلاطون بوده. بنابراین در هر بخش علمی هم یک بخش سیاسیش هست، ولی یک علمی وسیع و وسیع‌تر از همه علوم و مشکل تر از همه علوم. بنابراین یه نکاتی در این زمینه، ولی اینکه خب باید مسئله دموکراسی و حقوق بشر رو در نظر گرفت، اون 3-4 تا موردی رو که آقای کرمی گرامی مطرح کردن درسته. من نظرات دیگری هم دارم ولی فکر میام آقای خلف محبت میکنن به من نگفتن چیز کنم، ولی من خودم باید چیز بکنم. بنابراین همینجا تموم میکنم. مرسی.
خیلی ممنون آقای قاسمی. آقای کرمی بعد آقای سید جعفری 15 دقیقه وقت دارید. آقای کرمیشون معذرت میخوام.
آقای دولتی دست بلند کرد.
بله بله، اجازه بدید آقای کرمی 15 دقیقه چون سوالات زیاد از شما شده و بعد آقای سید جعفری، ولی قبلش آقای هوتن دولتی و خانم ندیم پور. آقای هوتن دولتی بفرمایید.
باشه، من نمیدونم آقای قاسم ما برگردیم به همون ریلی که عنوان جلسه بود یا در مورد موضوعاتی که دوستان طرح کردن صحبت بکنیم.
من فکر میکنم نه بمونیم رو موضوعات، برای اینکه برگردیم اگر به اونجا چیز بمونیم رو موضوعات، چون به هر حال ما سخنران ها رو باید دنبال کنیم، ازشون دعوت کردیم، مهمون ما هستن، شاید هم هنوز همه صحبتاشون رو نکردم.
بسیار خب، بس من بحث منطقه و اون بحثی که داشتیم رو میذارم کنار، ولی حداقل انتظارم بود که مطابق همون فرمایش آقای قاسمی گفتم ما اون تاپیک و عنوانی که داریم بریم جلو، یعنی آینده ایران و منطقه رو هر دو حالتی که هست، یعنی اگر ایران در همین وضعیت بمونه و یا ایران تغییر پیدا کنه به سمت یک حکومت حالا دموکراتیک تر و یا سازگارتر با محیطش. ولی من یه موضوع دیگر، حالا با توجه به موضوع کنسل هستش، من سوالی که هست، این چیزی که باید توی موضوع نگاه بکنیم، یه بحثی که دوستان مطرح کردن، حالا من به مواردی که بندری مطرح کردن جواب نمیدم چون خیلی مفصل هست، ایشون از جنگ و جنگ ولی جنگ محدود یا پیشگیرانه هر عنوان دیگه حمایت کردن، زدن انجام های مختلف و اینا بماند، ولی بحث این است که این ما خیلی راحت داریم میگیم که ایران اگر تغییر بکنه این اتفاقات میفته. ما دو محور مشخص رو در داخل ایران داریم، یک سمت افرادی هستن که سمت استبداد واستادن، یک سمت افرادی هستن که سمت دموکراسی و حقوق بشر واستادن. حال هر دو طرف و هر دو سوی این دو نگاه، دو سیستم حکومتی میتونن سانترالیست باشن، میتونن تا فدرالیست تغییر بکنن، میتونن جمهوری خواه باشن یا میتونن افراد باشن که واقعا به یک سیستم مشروطه اعتقاد داشته باشن. من فکر کنم زاویه‌ای که برای ایران باید تعریف بکنیم از دو مفهوم بسیار مشخص باید نگاه بکنیم. یک، آیا افراد طرفدار حقوق بشر، دموکراسی، نفی استبداد، بحث آزادی ها، لایسیته، این 5 یا 6 مورد رو قبول دارن، تمامیت ارضی رو قبول دارن یا قبول ندارن؟ این بالانس خیلی مشخصی داره اگر میخوام در موضوع داخل نگاه بکنیم به آینده ایران، و این یک گام اول هست. حالا در همین نگاه و اگر بخوام ریستر بشیم بر اساس همین موضوع، بر اساس حقوق بشر بخوام بریم جلو، طبیعتا نمیتونیم با سلطنت ما کنار بیاییم. شما در یک سیستم سلطنتی این رو قبول میکنید که یک فردی خانوادتا برتر از بقیه افراد هست، یعنی به محض به دنیا اومدن، حتی اگر ما قانون مشروطه هم بذاریم کنار، سیستم اسکاندیناوی مثل سوئد رو قبول بکنیم، مثل هلند و بلژیک رو قبول کنیم، هر کشور دیگر قبول کنیم، یک فرد به محض به دنیا اومدن یک بالاترین منصب عمومی کشور رو صاحب میشه. خب این با اصل و مفهوم برابری در حقوق بشر متناقض هست. ما خود به خود در همین سرند و علک کردن مبارزه نیروهای مستبد و دموکراسی خواه، آزادی خواه، طرفدار حقوق بشر، یک طیف دیگه خود به خود سرند میشن و کنار میرن. یعنی ما در هر کاری بکنیم برایند آینده کشور، برای کسایی که میخوان به سمت دموکراسی برن، به سمت حقوق بشر برن، با سلطنت طلبها همراهیش امکان پذیر نیست. من به شخصه برای عقیده هستم ما 20 سال دیرتر به دموکراسی برسیم، ولی بدونیم که چی میخوایم، اون دموکراسی مفهومش، مفهوم حقوق بشر به چه صورت است. و برای موضوع هم لزومی نداره که ما همراهی کنیم با طرفداران سلطنت با یک مفهومی که ذاتاً متناقض هست با حقوق بشر. چرا باید ما همکاری بکنیم؟ 57 ما یک بار این فکر رو کردیم که آقا اگه همه با هم باشیم بر علی استبداد مشکل حل میشه، در صورتی که تعریف ما هیچ از ما برابر نبودش در مقابل حقوق بشر در بحث دموکراسی. اینها رو ما در 57 برابر نمیدونستیم، تعریفمون با هم متناقض بود. امروز هم که اینجا صحبت میکنیم برای اینکه به یک حداقل های مشترکی برسیم سر مفاهیم، یعنی یک تعریف حداقلی از حقوق بشر، یک تعریف حداقلی از دموکراسی، از آزادی، از بحث تمامیت ارضی و بقیه داشته باشیم. من فکر کنم از این زاویه باید تحلیل رو ما دنبال بکنیم و بگیم که اگر آینده ایران رو میخوایم چطور میتونیم با این نیروهایی که طرفدار استبداد هستن، حالا هر نوع استبدادی، استبداد فرقه رجوی باشه، استبداد پهلوی باشه، استبداد شیخ باشه، حالا پهلوی نه، نوادگان قاجار هم الان مدعی سلطنت هستن، نوادگان نادرشاه افشار هم الان مدعی سلطنت، ما کم نداریم دیگه، الان یه گروه فقط دیگه مدعی سلطنت نیست، نوادگان صفوی هم فکر کنم به زودی بیرون بیان، حالا نوادگان کریم خان زند هم احتمالا چند نفر باید مدعی داشته باشیم ما. خب ما باید ببینیم که چیکار میخوایم بکنیم، تکلیف ما با این نیروها چی هستش، یا تا اگر میخوایم امکان هست و فکر میکنیم با اینها میتونیم همگامی داشته باشیم، همراهی داشته باشیم، همسازی داشته باشیم، به چه صورت هست. اگر نیست، خیلی ساده، صریح و محکم مواضع خودمون رو باید با اینا مشخص بکنیم و اینها رو در همون رده و در همون ردیف بگذاریم و بگیم آقا ما خرجمون از اول سواست، مسیرمون هم سواست. حالا اگر در یک مسیری یا یک جایی در این اتوبانی که میریم شما هم همراه ما هستید، اوکی، ولی ما مسیرمون به فلانجاست و مسیر شما در یک جای دیگه برمیگرده و دوباره به سمت همون مقصد اول که استبداد هست اول میشه. متشکرم.
خیلی ممنون آقای اوتن دولتی. خانم ندیمپور بفرمایید. خانم ندیمپور برای بار دوم 3 دقیقه وقت دارید، بفرمایید. قطع شدید خانم ندیمپور.
میخواستم توضیحی در رابطه با نظرم که گفتم که سیاست یک علمه و پیاده کردنش یک هنره، به معنای این نیست که مسئله به معنای فرهنگ و هنر نیست، به معنای حالا هر طور ما در فرهنگ ما میگیم که اگه این کارو بتونه انجام بده طرف خب یک هنر کرده، به این معناست که توانایی تجزیه تحلیل شرایط رو داشته باشه، توانایی اینکه موازنه ها رو بررسی بکنه، به این معنا من مسئله هنر رو مطرح کردم. میخواستم بگم که روشن کنم که برداشت درستی از نظرم بشه. مرسی.
خیلی ممنون خانم ندیم. برای اکبر کرمی نوبت شماست، 15 دقیقه وقت دارید برای جواب دادن سوالات. به دوستان دیگه وقت نگیرید چون وقت ما تموم میشه. آقای کرمی بفرمایید، بعد نوبت به آقای سعید جعفری.
باشه، متشکرم از گفتار دوستان و نقدهاشون استفاده کردم. امیدوارم فرصت بکنم به همه جواب بدم. بحثای زیادی مطرح شد ولی سعی میکنم اول بحثم رو تموم بکنم و در دل اون به برخی از اونا پاسخ خواهم داد و بقیهش رو هم اگه فرصت کنم در نهایت پاسخ خواهم گفت. اول بذارید این نکته ای رو که آقای فرهنگ قاسمی مطرح کردن خیلی مهمه. وقتی مصاحبت از سنت میکنیم، سنت در برابر مدرنیته است. حالا نظریه های مختلفی وجود داره، بعضی ها میگن مدرنیته ادامه سنت، برخی ها میگن گسسته. حالا ما به این بحث های نظریش خیلی کاری نداریم. هر چی که پیش از مدرنیته است، جهان شناسی و انسان شناسی پیش از مدرنیته اصلا به معنی بدم نیست. هر چی که پیش از مدرنیته هستش رو من میگم سنت، که در نتیجه دین، فرهنگ و همه اون چیزایی که جوامع سنتی که جوامعی که مدرنیته رو تجربه نکردن دارن به معنی سنته. اصلا هم بار ارزشی نداره. سنت نه یک سره بده، نه یک سره خوبه، مثل فرهنگ. فرهنگ نه یک سره خوبه، نه یک سره بده، مثل دین. دین هم نه یک سره بده، نه یک سره خوب. برآمد تاریخ، هرچی که تاریخمند و انسانمنده، در نتیجه مثل خود انسان هم خوبی داره هم بدی داره. ولی از سنت باید عبور بکنیم، برای اینکه سنت اجازه نمیده که ما مدرن بشیم. یعنی در واقع المانهایی داره سنت که کمک میکنه به بازایی خودش. فرصت نیست من بهش بپردازم. مفهومی وجود داره به نام هومیوستیسیس. سنت مثل یک ارگانیسم زنده است، سازوکارها و بازخوردهایی داره که دائما خودش رو باز تولید میکنه. اساسا برای همین هم سنت به وجود اومده. همه المان های دیگه سنت مثل دین و فرهنگ هم همینجور هستن. اینا خودشون رو باز تولید میکنن و اجازه نمیدن ما وارد فضای جدید بشیم. در نتیجه بعد ازش عبور بکنیم. اول بعد ازش عبور بکنیم، بعد اگر فرصت کردیم و شرایط مهیا بود برگردیم به سنتمون نگاه کنیم. اون موقع در فضای مدرن و چشمانداز مدرن هر چیزی از سنت که به دردمون خورد و به کارمون اومد میتونیم انتخابش کنیم. اتفاقا همینجاست که مسئله سیاست خیلی اهمیت پیدا. شما اگر به جنبش مشروطیت نگاه کنید، انقلاب بهمن 57 با همه تضادهایی که با مشروطیت داره ادامه جنبش مشروطیته و جفتشون تکاپویی برای گذار از سنت. خب ما 200 ساله با مدرنیته آشنا شدیم. اول در ظاهر مدرنیته خیره بودیم و حیرت داشتیم، میخواستیم که مثلا برخی چیزایی که تو خارج هست بیاریم تو ایران، ایران هم مثل خارج بشه، مثل فرنگ بشه. انگاره های بسیاری وجود داره که چرا ما مثل اونا نشدیم. بحث های انحطاط هست، نمیتونیم الان بهش بپردازیم. ولی تهش اینه که از 200 سال پیش، از وقتی که عباس میرزا به ژوبر گفت شما چی دارید که ما نداریم، این جولان در ذهن ایرانی و روشنفکری ایرانی و سیاستمدار ایرانی بوده که چه کنیم، از این فلاکت در بیاییم و جهان جدید رو تجربه کنیم. بازتابش جنبش مشروط است، بازتابش انقلاب اسلامی. حالا اگه به نتیجه رسیدیم یا نرسیدیم، بازم میگم نه یک سر مثبت نه یک سر منفی، چون تمامش برآمد انسانی تاریخمند، زمانمند و مهر اون مردمانی که اون را مرتکب شدن و تاریخ رو به خودشون دارن، باید درکشون کنیم. حالا مسئله ای که به نظر من اهمیت داره اینه که ما موقعیت خودمون رو درک بکنیم. ما دیاسپورا هستیم، ما یک گروهی هستیم، از ایران کنده شدیم، بیرون از ایران هستیم. هم نظریه پردازیمون هم عمل سیاسیمون مثل یک شهروند که داخل ایران هست نیست. من به یک شهروند داخل ایران حق میدم در برابر سرکوب، اگر حتی مسلسل دست گرفت رب با سپاهی یا جنگید، بگم که این حق داره. ممکنه بگم اشتباه کرد به لحاظ سیاسی، ولی این حق نمیتونم ازش بگیرم. من تو زندان که بودم، یک شب یک زندانی رو کنار من انداخته بودن، نمیدونم چه دلیلی داشت، ولی اون زندانی یه جمله‌ای به من گفت که الان دارم تکرار میکنم. اون به من میگفت من انقدر متنفرم از جمهوری اسلامی که اگه بمب اتم امریکایی‌ها به من بدن، حاضرم به خودم ببندم و در ایران منفجرش بکنم. کار خیلی به نظر احمقانه است، ولی برای یه کسی که ستم دیده و عاصی هستش، حق دفاع رو نمیشه ازش گرفت. اینجاست که میرسونه منو به یه جمله‌ای که یه کسی گفت. بذارید من برای اینکه دقیق تکرار بکنم برگردم.
فکر کنم که جناب آقای بندری بود که از تجزیه طلبی به عنوان یک حق دفاع کرد، کاملا مثل همین حق دفاع کردنه. دقیقا تجزیه طلبی یک حقه، یک نوع ایستادگی در برابر ستمه. برای اینکه ما متوجه بشیم که در چنین شرایط هایی باید چی کار بکنیم، داوریمون چگونه باید باشه، تو فلسفه در موردش خیلی بحث شده، میگن باید امر عقلانی رو از امر معقول جدا کرد. شما یه دوز رو تصور کنید که با حساب و کتاب دقیق میره یه بانکی رو میزنه و هیچ ردی هم از خودش به جا نمیذاره، کار کاملا عقلانیه، مثل کسی که از خودش داره دفاع میکنه، احساس میکنه کشته میشه، مسلسل دست میگیره دیگران رو به رگبار میبنده. یا تجزیه طلبی که احساس میکنه ستم دیده، حاشیه نشین بوده و آوار ستم داره زندگیش را و نسلش را، زبانش را، فرهنگش را، خاطرش را نابود میکنه، بنابراین کاملا حق داره از خودش دفاع بکنه. اما میشه بحث کرد که آیا نوع دفاعی که میکنه معقول هست یا نه، آیا بانک زدن معقوله یا نه، این یه بحث دیگه ایه. اینجاست که اون موقع بحث سیاست اهمیت پیدا میکنه و اگر درک مناسبی از سیاست نداشته باشیم، معمولا به تکرار سنت گرفتار خواهیم شد. چون توی برخی از پرسش ها مسئله سیاست بود، دلم میخواد که یه مقدار به این بپردازم. دقیقا حرفی که من زدم اینه که سیاست از جنس هنره. سیاست مثل فناوریه، مثل هنره، مثل اخلاقه. از بسیاری از دانش ها، از جمله از بسیاری از دانش هایی که در زیر رشته های مثل علوم سیاسی هست بهره میبره و قاعدتا باید بهره ببره اگر سیاستمدار هنرمند خوبی باشه. اما سیاستمدار مثل یه معماریه که میخواد یه برج مثلا 1000 طبقه بسازه. ته داستان هنره، آفرینشه، تخیله. بنابراین اساساً به همین دلیله که سیاستمدارا هیچ وقت از دانشگاه انتخاب نمیشن، هیچ وقت کسایی که متخصص علوم سیاسی هستن رو نمیارن سیاست مدارشون بکنن، رئیس جمهورش بکنن. تو کشورهای توسعه یافته هم همینجوره. چرا؟ چون سیاست هنره. حالا این هنر چیه؟ ته سیاست اگه جوامع مدرن رو، یعنی اگه از سنت بگذاریم، در سنت رنگارنگی، پراکندگی و گوناگونی تحمل نمیشه. ساز و کارهای سنت داره برای سرکوب رنگارنگی و بازتولید سنت همیشه راههایی برای سرکوب. جهان جدیده که رنگارنگی و گوناگونی رو نه تنها تحمل میکنه که تبلیغ میکنه. از این زاویه ما وقتی در جهان سنت هستیم یا یک انسان سنتیه، به یه معنای معطوف به ارزش‌های بقا هستش. اگه جمله یکی از دوستان گفت، فکر کنم آقای احمدی بود که گفت باید طبقه متوسط کلفت باشه و تقویت بشه، ضخیم بشه، کاملا درسته. معنیش اینه، یعنی انسان‌هایی به بار بیان که از اون هرم مظلو بالا برن، از نیازهای معطوف به خودشون، معطوف به بقای خودشون رها بشن، نیازهای معطوف به بیان خود پیدا کنن. اینکه ما وقت میذاریم با هم بحث میکنیم، تو این جلسات شرکت میکنیم، مینویسیم، میخونیم، برآمد نیاز معطوف به بیان خوده. یک انسان مدرن در ما هست، یک ارزشهایی در ما بیدار شده که در جوامع سنتی و آدمهای سنتی وجود نداره. برای همینه که اونها سیاست ستیزن، اونها روشنفکر ستیزن، اونها دین ستیزن، اونها فرهنگ ستیزن ته تهش. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه تمام این المان ها، فرهنگ، سیاست، دین، در شرایط آرمانی رنگارنگی ایجاد میکنن، در شرایط آزاد گونگونگی ایجاد میکنن و اونها با رنگارنگی و گونگونگی ناسازگارن. انسان مدرن هستش که تولرانس را، تحمل را کشف میکنه. این ساده نیست، به راحتی هم به دست نمیاد. یک انسان شناسی مدرن، یک جهان شناسی مدرن زیر ساختشه. اگه نباشه ما حرفشو میزنیم ولی نمیتونیم درکش بکنیم، نمیتونیم پیادش بکنیم. و اون موقع سیاستی که پیش میذاریم از این جنس نیست. سیاست در جهان جدید هنریه که این رنگارنگی ها و گوناگونی ها رو با ساختن سازوکارها و ابزارهایی تبدیل به انرژی بکنه، نهاد به وجود بیاره، حزب به وجود بیاره، تینگ تنگ به وجود بیاره، دانشگاه به وجود بیاره، روزنامه به وجود بیاره. همه اینها کنار هم دیگه اون وقت میشن مدرنیته، کمک میکنن یک هاضمه سیاسی و اجتماعی و فرهنگی خوب به وجود بیاد که بتونه فکت بسازه، یک کسایی بر اساس این فکت ها انتخاب بکنن و یک کسایی هم در نهایت سیاست ورزی بکنن. از این زاویه سیاست علم نیست، علم بازگشت به یه مجموعه از اساس، به درست و غلطاش کاری ندارم. شما وقتی از علم صحبت میکنید تهش میخواید بگید که مثلا جاذبه هر چی که هست در علوم هست دیگه، یه گزاره‌ای رو بیان بکنید. اما سیاست تخیل آینده است برای ساختن آینده، دقیقا هنره، هنر این که ایران با ویژگی‌های منحصر به فردی که داره، با گوناگونی‌ها و رنگارنگی‌هایی که داره، چگونه نهادسازی درش بکنیم، چه نهادهایی رو احتیاج داره که این رنگارنگی رو کنار هم نگه داره، هم تقویت بکنه، سلبریت بکنه و هم ازش انرژی بسازه برای این که فراتر بریم از این دام‌های اجتماعی. دام‌های اجتماعی تو علوم اجتماعی بحث شده، همینه که ما آدم‌های متنوعیم، نیازهای متنوعی داریم، منافع متنوعی داریم، نگاه متنوعی داریم. الان سر همین مسائل نگاه کنید، هر کس از زاویه دید خودش یه نگاهی داره. این ویژگی جهان جدیده. اگر سیاست مدرن بشه باید این تنوع رو بتونه جمع بکنه، با از طریق نهادها و کانالهای تبدیلش کنه به انرژی، تبدیلش کنه به برین استورمینگ در پهنه سیاست که از توش ایده های خلاقانه‌ای به وجود بیاد برای ساختن آینده. در نتیجه وقتی من میگم سیاست هنره، دقیقا هنره، مثل فناوریه. شما برای ساختن تو فناوری هم نیازمندی های بسیاری به دانش دارید، اما دانش تعیین تکلیف نمیکنه برای فناوری، برای هنرمند. برای سیاست مدار هم همینه. سیاست یکی از ویژگی‌های برجستش اینه که فصل الخطاب پهنه همه پهنه‌های اجتماعیه. هر اختلافی در نهایت باید در پهنه سیاست حل بشه. سیاست مدرن ساختن سازوکارها، ابزارها و نهادهایی که بتونه اختلافها رو به گونه‌ای بهینه حل بکنه، کم هزینه حل بکنه و بتونه ازش بگذره. برای همینه که در سنت ما یه مجموعه از هرم‌های قدرت و داوری داریم که اون کسی که مسلطه، یعنی سلطه داره، در رأس قدرت هستش، اون نظام داوری را هم هدایت میکنه و از طریق اون سرکوب میکنه. هر کس فارغ از این نظام باشه، منتقد این هرم باشه، رو سرکوب میکنه و حذف میکنه. در جهان جدید این هرم‌ها پخ میشن، هم هرم‌ها زیاد میشن، مثلا متفکرین متعدد، دانش‌های مختلف، تخصص‌های مختلف، احزاب مختلف، یعنی ما با تولید قدرت روبرو هستیم. در جهان سنت قدرت بسیار محدوده، برای همین تنازع و ستیز برآمدشه. اما در جهان جدید با تولید این هرم‌های مختلف ما تولید قدرت می‌کنیم. مثل اینکه ماشین که می‌تونیم زیاد تولید کنیم و همه بتونن سوارش بشن، قدرت هم همین جوریه، میتونیم توزیعش بکنیم، بیافرینیم، همه ازش برخوردار بشن. در نتیجه ما در جهان جدید دو تا اتفاق رو میبینیم میفته، یکی اینکه این هرم‌های قدرت و داوری بسیار متکثر میشن و دوم خیلی پخ میشن، یعنی کله هرم به کف هرم نزدیک میشه. معنیش اینه که دموکراسی شکل میگیره، معنیش اینه که نیاز به دموکراسی پیش میاد. یکی از دوستان ادعا کرد، یکی از دوستانم که یادداشت آقای فکر کنم توی امین کرمانشاهی لطف کرده، از منم تعریف کرده، پرسش مهمی هم مطرح کرده. قرارداد اجتماعی یکی از ویژگی‌های جهان جدید و مدرنیته است که ما ساختاری رو طراحی بکنیم و در موردش با هم گفتگو بکنیم، قراردادی بیافرینیم، متون حقوقی بیافرینیم که راهکار ساختن نهادها و پاسخ به اختلاف‌ها در آینده باشه. همه اینها تهش برمیگرده به درک مدرن ما از سیاست. اتفاقا نقد شد که من به موضوع، یا ما به موضوع نپرداختیم. من اتفاقا خیلی دقیق به موضوع پرداختم، ولی از نگاه خودم با تخصصی که دارم به موضوع نگاه کردم. ایران در یک منطقه بحران زده زیست میکنه، بخشی از مشکله، و جمهوری اسلامی از این بحران هم استفاده میبره و هم بحرانزا هم هست. اما ریشه همه این بحران ها، همچنان که دوست عزیز من آقای فرشین از من پرسیده بود، ریشه این بحران ها درسته که برمیگرده به تاریخ، همه چیز برمیگرده به گذشته. اما امروز اگه بخوایم پدیدارشناسی کنیم بدون اینکه بفهمیم، بخوایم ببینیم کی مقصره کی مقصر نیست، اسمش توسعه نایافتگیه. یعنی ما در یک منطقه‌ای زندگی می‌کنیم که برای اختلافات خودمون به عنوان مردمان یک سرزمین و برای اختلافاتی که با همسایگامون داریم، سازوکارها و نهادها و ابزارهای مناسب دموکراتیک کم هزینه برای حل اختلافمون رو نداریم. این معنیش توسعه نایافتگیه. خب حالا اگه می‌خوایم در ایران آینده از این منطقه بحران زده و فلاکت زده و ایران فلاکت زده نجات پیدا کنیم، هیچ راهی نداریم که به توسعه فکر کنیم. یعنی در واقع من هم پدیدارشناسی هم آسیب شناسی منطقه و ایران رو با هم آمیختم تا بتونم توضیح بدم که یک، ما به عنوان دیاسپورا باید از تاریخمون درس بگیریم ولی به تاریخ بر نگردیم. مثلا به فاجعه سینما رکس آبادان نگاه کنید. ما اون موقع هممون کم و بیش فکر کردیم کار شاه بود، ولی تاریخ نشون داد اشتباه کردیم. چرا؟ به خاطر اینکه ما مسائل امنیتی رو در بهترین حالت زمانی میتونیم خوب درک بکنیم که هم اطلاعات مناسبی داشته باشیم و هم به اطلاعات امنیتی دسترسی داشته باشیم. خب حالا اگه نداریم، ما به عنوان دیاسپورای ایرانی، کسی که بیرون از کشوریم، منطقا به نظر من بهداشتی که زیاد دخالت نکنیم. همچنان که من مثلا در گفتار بعضی از دوستانمون کانسپیرسی تئوری رو میبینم، حتی آقای جعفری، نمیخوام بهش بپردازم، یه جایی اشاره به یه کانسپیرسی تئوری در مورد اینکه جمهوری اسلامی در آتش سوزی مثلا بیمارستان دخالت داره. خب این حد زدن چه کمکی میکنه؟ هیچی. ولی در واقع به پراکنش و آشفتگی فکری مردمانی که باید متمرکز بشن به دموکراسی و حقوق بشر ضربه میزنه. دوم، ما به عنوان دیاسپورا بیرون از ایران به لحاظ اخلاقی در جایگاهی نیستیم که مثلا خواهان حمله نظامی به ایران بشیم، حتی اگر فکر کنیم راه حل درستیه. یا بریم با اسرائیل مثلا فرض بکنیم که با نتانیاهو عکس بگیریم، حتی اگر فکر کنیم کار درستیه. ما نمایندگان رسمی این مردم نیستیم. ما مسئولیت اخلاقی داریم که از این نوع کارا که یک در واقع باعث آسیب به مردمان اون سرزمین میشه، ببخشید باشه چشمم تموم میکنم، پرهیز کنیم. دوم، در مسائلی مثل جنگ غزه که بسیاری از مردمان ایران کنار فلسطین ایستادن یا هوادار آرمانهای فلسطینی و رنج و مشقت اون مردمان هستن، از نسل کشی خواب ندارن. وقتی ما میریم با نتانیاهو عکس میگیریم، تو دهنی به مردمان ایران میزنیم. حالا تو دهنی زدیم، مسئله اینه که ایرانیان رو در برابر هم قرار میدیم. این خطرناکه برای آینده ایران، باید ازش پرهیز کنیم. دشواری فلسطین رو هم توضیح دادم. یه نکته دیگه که میخوام بگم، ما سخنگوی مردم نیستیم. این موضوع رو درک بکنیم. اینا همه به ما کمک میکنه که حرفه‌ای‌تر با مسئله برخورد بکنیم. وقتی میخواییم حرفه‌ای‌تر برخورد بکنیم، راهش اینه که به قول آقای کرمانشاهی، برای نوشتن یک قرارداد اجتماعی و پیش متون حقوقی تلاش بکنیم، به ویژه ما که بیرون از ایران دستمون بازه. دوم، نهادسازی کنیم، احزاب بزرگ رو بسازیم. و یه جمله‌ای هم من بگم در مورد آقای برزنجه، در مورد ترکیه و ایران صحبت کردن. به نظر من ما مردمان ایران به صورت فردی، منم ترکیه زندگی کردم، ترکارم خیلی دوست دارم، خودم هم رگ و ریشه ترک دارم، ما ایرانی ها به لحاظ فردی بسیار مدرنتر از ترک ها هستیم، اما ساختار اجتماعی و نهادهای ترکیه به مراتب مدرنتر از ماست. اینم برمیگرده بازم به درک سیاست. یعنی سیاست فقط این نیست که بگیم چون ایرانی ها خیلی میخونن و بحثای سیاسی میکنن فوق‌العاده سیاسی هن. نه، سیاست مثل کوه یخ میمونه. مهمترین بخش سیاست پنهانه و اون نهادهای سیاسی هستن. نهادهای سیاسی سنگرهای شهروند هستن و میتونن به شهروندان کمک بکنن در برابر سنت و شبیخون سنت از خودش دفاع بکنه. برای همین اگه ما درک مدرن از سنت و مدرنیته داشته باشیم و از سیاست داشته باشیم، راه باز میشه برای اندیشیدن به سنت، اندیشیدن به این آسیب‌هایی که ما رو در بر گرفته و احتمالاً یافتن راه حل‌هایی. حالا من اگه بازم فرصت کردم به بخشای مونده خواهم بهش پرداخت. متشکرم.
خیلی ممنون آقای کرمی. آقای سعید جعفری بفرمایید. آقای جعفری.
ممنون از شما. من برمیگردم به موضوع و خیلی سعی میکنم خلاصه بگم که وقت دوستان دیگه بیشتر از این گرفته نشه. ببینید، سیاست خارجی جمهوری اسلامی یک سیاست ماجراجویانه، تنش‌زا، پرهزینه و ضد منافع ملی مردم ایران در همه زمینه‌ها و ابعاد هستش. منتها پیچیدگی ماجرا اینجا، حالا برگردیم که دقیقا به موضوع بحث آینده ایران، اینکه شخص خامنه‌ای مثلا صدام حسین نیستش که تا آخر پای حرفش واسه. به طور کلی آخوند و ماهیت آخوندیسم اینه که سر بزنگا عقب میشینه و چرخش قهرمانانه میکنه، به قول خودشون، یا همون نرمش قهرمانانه. امروز جمهوری اسلامی با یه وضعیت دوگانه روبرو هستش، به این معنی که حکومت جمهوری اسلامی از طریق حالا نیروهای نیابتی که تو منطقه داره با آمریکا و اسرائیل درگیر میشه، اما این برخوردها همواره با اون چیزی که حالا من اسمش میذارم دیوار مصلحت نظام روبرو میشه. به عبارت دیگه اگه بخوام بگم، اون چیزی که اوجب واجبات هستش برای این حکومت حفظ و بقای جمهوری اسلامی هستش و واسه این کار حاضرن که از همه چیش چشم پوشی بکنن. من واسه آینده ایران جنگ رو محتمل نمیدونم، هرچند که نمیشه اون رو هم منتفی دونست. حالا دلایل زیادی داره، به خاطر اینکه خب واقعا نمیشه آینده رو پیش بینی کرد، ولی خب کاملا منتفی نیست، ولی در حداقل کوتاه مدت محتمل نیستش به نظر من. آینده ایران، وقتی که ما صحبت از آینده ایران میکنیم، حالا عنوان بحث بحران خاورمیانه و آینده ایران هستش، آینده ایران به جمهوری اسلامی ربط داره و جمهوری اسلامی هم به خامنه ای و سرداران سپاه که این دو، یعنی دو تا ضلعی که تصمیم گیرنده هستن. الان خامنه ای در حال چیدمان مجلس خبرگان هستش برای جانشینی خودش. اگر دقت کرده باشید توی خبرها، حسن روحانی رو رد صلاحیت کرد. خب میدونیم که حسن روحانی برای مجلس خبرگان رد صلاحیت کردن. خب حسن روحانی یکی از امنیتی ترین آخوندهای جمهوری اسلامی هستش، یعنی کسی هستش که یکی از نزدیکترین مهره ها به این حکومت هست. وقتی این رو رد صلاحیت میکنن، یعنی دارن یک برنامه میچینن واسه آینده خبرگان رهبری. من سه تا سناریو رو در مورد آینده ایران میبینم. از نظر من که رفتن جمهوری اسلامی حتمیه، یعنی نظر من که نیست، نظر اون چیزی که تاریخ نشون داده، استبداد ماندنی نیست و جمهوری اسلامی قطعا خواهد رفت. منتها اینکه چطور میره، سه روش ممکنه وجود داشته باشه. یکی اینکه از درون فروپاشی بشه، یعنی بدنه سپاه یا نیروهای انتظامی یک جایی تصمیم بگیرن به مردم بپیوندن و این از درون متلاشی بشه، مثل حالا فروپاشی شوروی. دومی یک خیزش ملی و سراسری هستش، نه اون چیزی که حالا ما در از 10 سال گذشته ما خیزش‌های مختلف رو داشتیم، از 88 بگیری تا 96 98 و بعد جنبش مهسا، ولی خیزشی که من صحبت میکنم یک خیزش ملی و سراسری که مردم میلیونی به خیابون بیان و بخوان یک بار برای همیشه تکلیفشون رو با این نظام مشخص بکنن. و دیگری هم بحث جنگ و دخالت نیروهای خارجی هستش. توی هر سه موردش یک سری، من امیدوارم شخصا که با خیزش ملی این اتفاق بیفته، یعنی با جنگ این اتفاق نیفته، به خاطر اینکه اگر که با جنگ جمهوری اسلامی بره، مشخص نیستش که چه حکومتی رو در واقع نیروهای خارجی تصمیم بگیرن که بر سر کار بیان. توی هر سه مورد به نظر من وظیفه نیروهای آزادی خواه به اصطلاح تلاش واسه ایجاد یک جبهه جمهوری با تاکید بر جدایی دین و دولت است. من تاکید میکنم توی جمهوری، به دلیل اینکه حالا صحبتایی هم که آقای هوتن دولتی کرد به نظر من خیلی مهم بود. حالا ما زمزمه هایی هم شنیدیم از بحث های سلطنت و اینها، به نظر من خیلی مسئله مهمیه، به خاطر اینکه الان سلطنت طلبا دارن یک جایگاهی رو پیدا میکنن با اون شعارهای پوپولیستی و کاری که دارن تو شبکه های اجتماعی حالا به صورت سازمان یافته دارن انجام میدن، دارن یک گفتمانی رو پروموت میکنن که به نظر من بر ضد آزادی خواهی در ایران آینده هستش. من سخنم رو با یک کاریکاتور از توکان نیستانی به پایان میرسونم و خطر سلطنت طلبان و اینکه و تاکید بر اینکه چقدر مهمه که نیروهای جمهوری خواه با هم دیگه همکاری بکنن. اگر اجازه بدید من هم مثل آقای کرمی صفم رو یک لحظه به اشتراک میگذارم و این تصویر رو نمیدونم شما میبینید یا نه. این تصویر تصویری هستش که
تصویر میبینیم آقای جعفری.
بله توکان استانی این کاریکاتور رو کشیده چون میدونید که جمهوری خواهان یک بیانیه دادن و گفتن که جمعیت جمهوری خواهان از شاهزاده رضا پهلوی حمایت میکنن و این کاریکاتوری هستش که در واقع در نقد به این بیانیه کشیده شده و به نظر من خیلی چیز کار جالبی هستش، به این دلیل که کسی که جمهوری خواه باشه نمیتونه از نظر حقوق بشری طرفدار این باشه که یک خانواده برتر از دیگران باشه، همونطوری که آقای هوتن دولتی به درستی اشاره کردن. من صحبتم رو تمام میکنم و امیدوارم که با یک خیزش ملی ما بتونیم از جمهوری اسلامی گذر کنیم. متشکرم.
خیلی ممنون آقای جعفری. متشکرم.
آقای خلفی دور دیگه داریم حرف بزنید و تموم شد.
نه تموم میشه اگه میخواید دو دقیقه سه دقیقه جمع بندی کنید.
من نتونستم به برخی از دوستان پاسخ بدم، لااقل اشاره‌ای بکنم.
بفرمایید.
بسیار ممنونم. ببین من به نظرم به عنوان اپوزیسیون یکی از آسیب‌هایی که ما گرفتارش هستیم، تو اون متنم هم نوشته بودم، امیدوارم فرصت بکنن دوستان نگاه بکنن، ما خیلی گرفتار روزمرگی هستیم. یعنی معمولا هر موضوعی که توی ایران اتفاق میفته خب از جمعی جهاد میشه بهش نگاه کرد. همین انفجارا رو نگاه کنید، مردمان ایران به فکت که به صورت مستقیم دسترسی ندارن، ما فکت فایندینگ ماشینای معتبر نداریم. حتی در جوامع جدید مثلا امریکا که از این نظر شاید غنی ترین کشور در دنیا باشه، باز هم دعوا سر فکت ها خیلی زیاده. در نتیجه در ایران دعوا سر فکت ها برای مردمانی که داخل ایران هستن امر طبیعیه. ما که بیرون هستیم اگه بخوایم وارد این دعواها بشیم چیزی جز روزمرگی و در واقع هزینه برامون نداره. ما باید متمرکز بشیم به نظر من روی دو چیز، یکی نهادسازی، یکی متون پیشا حقوقی یا پیشا قانونی رو طراحی بکنیم، بسازیم، بیافرینیم که در آینده اگر بخت گذار نصیبمون شد همه چیز از اول شروع نشه. برای پرهیز از روزمرگی شاید پرسشی که جناب آقای صالحی از من پرسیده خیلی مهم باشه. واقعا من چند جلسه با آقای صالحی در مورد سیاست با هم گفتگو کردیم، خیلی از ایشون یاد گرفتم و این پرسشی هم که میکنه به نظر من پرسش بنیادینه. یعنی در واقع جمع‌بندی همه انگاره‌های انحطاطی که در ایران هست پاسخ این پرسشه. ما باید بفهمیم برای این انحطاطی که گرفتارش هستیم از این سنت چگونه باید در بیاییم. خب فرصت نداریمش بپردازیم. پاسخ من خودم توی این زندگی سیاسی خودم که داشتم از دوره اصلاح طلبی که الان هم همچنان یکم گرایش های اصلاح طلبانه دارم، یعنی به لحاظ فلسفه سیاسی خودم رو اصلاح طلب میدونم، هرچند در فضای سیاسی امروز امید و روزنی برای اصلاح امور نمیبینم، ولی در این حال از همون موقع که درگیر این مسئله بودم دو تا چیز نظر من رو خیلی خیلی جلب کرده. یکی همین مسئله سیاسته. ما در ایران شوربختانه سیاست رو نمیشناسیم. نه معنی که مثلا یه لقب و هم هیچ کس نیستم. به همین حسن روحانی نگاه کنید، به گزارش آقای جعفری نگاه کنید از حسن روحانی، کسی که یک عمر 40 سال برای جمهوری اسلامی خون ریخته، خون داده، بچه‌ش هم توی این مسیر کشته شده، در امنیتی ترین نقاط این نظام بوده، یا اکبر هاشمی رفسنجانی، سیاست ناشناسن. شما به همین ترامپ نگاه کنید، ترامپ با همه دیوانگیش از اینا سیاست رو بهتر میشناسه. ترامپ میدونه مردم رو مانیپولیت بکنه، به قدرت برسه، جای پای خودش رو سفت بکنه. اینها مثلا که برجسته ترین ها هستن، اینا چیزی بیش از آلت فعل علی خامنه ای نبودن و امروز که گذاشتنشون کنار حتی نگران خطر داشتنشون هم نیست. به چه خاطر؟ به خاطر اینکه رستشون رو کشیده سوزوندنشون و این آلت های فعل فقط به آلت فعل بودن خوشحال بودن. تلاش نکردن متونی بسازن، نهادهایی بسازن که در روز سخت مثل امروز به دادشون برسه. حسن روحانی خلاقیتش در اینه که میگه بریم رأی بدین، اعتراض بکنیم. خب این دقیقا نشون میده که سیاست در ایران ناشناخته است، ما سیاست رو نمیشناسیم، سیاست رو باید احیا کنیم در ایران. علتش هم اینه که سنت بسیار سیطره داره. ما همچنان برای گذار از جمهوری اسلامی همون چیزی رو که خمینی تجربه کرد تو ذهنمونه، فکر میکنیم باید یه اتفاقی شبیه اون بیفته. اما تاریخ هیچ وقت تکرار نمیشه دقیقا، تاریخ همیشه جدیده. ما احتیاج به ایده های خلاقانه داریم و این از دل درک سیاست میاد. دومین نکته‌ای که من در مطالعات و کارهای خودم بهش رسیدم مسئله سکس و سکشوالیته ایرانیه. من 20 سال پیش مقالات بسیاری رو در مورد سکس، در مورد سکشوالیته ایرانی نوشتم، در کتاب سکس و دموکراسی جمع شده، 7-8 سال پیش منتشر شد. اونجا توضیح میدم که خوشبختانه جنبش زن زندگی آزادی نشون داد، دست کم برای خود من باورم این بود که تجربه شد، راستی آزمایی شد، مسئله اتونومی زنان بر بدن خودشون مدرنترین نیاز جهان جدید، مدرنترین نیاز معطوف به بیان خودشه. اگر این نیاز رو درک بکنیم، انگار سازی بکنیم، قدرتمندش بکنیم، فضایی ایجاد میکنه برای مدرن شدن جامعه، فضایی ایجاد میکنه برای اینکه این اختلاف ها از طریق راه حل های سیاسی حل بشه، نه بازگشت به تاریخ. بسیاری از کسایی که در واقع به بخشی از ستیر در ایران تبدیل شدن یا میشن، در واقع درک مناسبی از سیاست ندارن، سیاست رو به یه نوعی علم میدونن و اونم علم تاریخ. در نتیجه اونا به صورت گزینشی به بخشی از تاریخ برمیگردن برای اینکه منویات سیاسی خودشون رو پیش ببرن. اما در بهترین حالت چنین آدمهایی تنها دارن از تاریخ استفاده میکنن که مسیر چیرگی آینده رو برای خودشون و جریانهای شبیه خودشون هموار کنن. اونا در بهترین حالت کسایی مثل اکبر هاشمی رفسنجانی و حسن روحانی خواهند شد. ما نباید حالت فعل بشیم. متوجه شدم. بله بله تمام کردم. ما نباید حالت فعل بشیم و به حالت فعل شدن عادت بکنیم. متشکرم.
خواهش میکنم آقای فرشیم و بعد آقای قاسمی. آقای فرشیم خواهش میکنم کوتاه بفرمایید. آقای فرشیم.
من قول داده بودم که دیگه سوال نکنم، ولی خب ناچار میشه دیگه.
بفرمایید.
آقای کرمی فرمودند که و کاملا هم درست گفتن، تاریخ هیچ وقت دقیقا تکرار نمیشود. بله این کاملا درست آقای کرمی، ولی تاریخ مادر حوادث آینده است. خب اون حوادثی که از درون این، از اون جایی که ما زندگی میکنیم در میاد، در واقع از درون تاریخمون داره در میاد دیگه. شخصیت‌های امروزی رو حوادث دیروزی شکل دادند، حوادث آینده رو شخصیت‌های امروزی شکل میدن. این معنای استمرار تاریخه. یه نکته دیگه در ارتباط با همین موضوع عرض کنم خدمت شما. شما گرایش بیشتر به این دارید که تاریخ رو موقع بررسی و تحلیل مسائل سیاسی یک کمی با مداد پاکن پاک بکنید بزنید کنار. ولی اینطوری نمیشه دوست عزیز. شما ببینید در همین بحثی که ارائه دادید، قاعدتا من در بخش اول سوالم از جناب عالی پرسیدم به روشنی که حوادث وضعیت خاورمیانه امروز رو در ارتباط با تاریخ 200 سال گذشته چگونه میبینید؟ خب این روشنه. شما به این سوال متاسفانه پاسخ ندادید دوست عزیز. ببینید انقلاب امروز که پیش روی ماست و کاملا اراده گرایانه و آرمان خواهانه هم هست، زیرا ما اینجا نشستیم با اراده و آرمان میخواهیم وضعیتی ایجاد بکنیم که ایران به مرحله دموکراسی برسه. این وضعیت ناشی از انقلاب مشروطه است که شکست خورده. بنابراین ما وضعیت امروز خودمونو در پرتو معنای انقلاب مشروطه درک میکنیم. خیلی ممنون. متشکرم.
خواهش میکنم. خیلی ممنون آقای فرشیم. آقای قاسمی بفرمایید.
بله خیلی متشکرم. من در واقع یه جنبندی کوتاه بکنم، یا آقای دولتی هم دست بلند کردن دیگه، درست؟
بله دیدم آی دولتی
بفرمایید آی دولتی.
بله من خیلی کوتاه تام با توجه به موضوعی که آقای فرشین گفتم می‌خواستم این موضوع کوتاه عرض بکنم. ببین ما خیلی نمیتونیم تو خاورمیانه ثبات داشته باشیم بین حوادث خیلی زنجیروار به هم وصل هستن. مثلا در دوره‌ای که سلسله امامان یمن حضور داشت فعالیت بود در یمن، یعنی همین حوثی ها به عنوان سلسله غالب در یمن تحت عنوان زیدی فعالیت داشتن، وقتی که کودتای سلال در اونجا اتفاق میفته گروهی که به سلطنت طلبها و حوثی ها کمک میکنه اسرائیل بوده. اسرائیل در صف همراهی با سلطنت طلبان بوده، به خصوص در مقابل جمهوری سوسیالیستی یمن جنوبی. بنابراین و امروزه میبینیم که با چرخش این ماجرا حوثی ها در تقابل با اسرائیل قرار گرفتن. خیلی از موارد و مفاهیم با گذر زمان فرق کرده. ما شوروی رو دیگه نداریم که اون قطب بندی دو قطبی رو داشته باشیم. بنابراین این نمیگم تاریخ رو از هم جدا بکنیم، این زنجیر گسسته است، ولی به اون حالت پیوسته که بگیم که علت امروز ما برمیگرده به 200 سال پیش، به 100 سال پیش، من فکر می‌کنم این رو خیلی نتونیم به این شدت و حدت و محکمی بگیم. خیلی از عوامل اضافه شدن. من این تیکه آخر رو تمام می‌کنم از اما خلف. به عنوان مثال ما در دوره فقط یک بازیگران ملی داشتیم، امروزه بازیگران چه در سطح ملی در داخل کشورها، چه منطقه و چه جهان تغییر کرده. سازمان‌های بین‌المللی هستن، سلیبریتی ها به عنوان بازیگران حضور دارن، نهادهای بین‌المللی دیگه مثل NGO ها حضور دارن، یعنی بازیگران عرصه بین‌المللی هم فرق کرده. سپر سیاسی و سپر مدنی بازیگرانش فرق کردن. بنابراین ما نمیتونیم خیلی به صورت محکم بگیم که این امتداد این موضوع برمیگرده به 100 سال قبل، به 50 سال قبل، به 40 سال قبل. وقتی بازیگران فرق کردن، نوع بازی، قواعد بازی و زمین بازی هم تغییر پیدا میکنه. متشکرم.
متشکرم آقای بوتن دولتی. خانم زیارتی،
من خیلی کوتاه میخوام بگم. این صحبت ها منو به یاد فروپاشی شوروی انداخت. ارتش شوروی عملا نصف بودجه کشور رو بهش اختصاص میدادن و خیلی قوی بود. این ارتش وقتی رفت توی افغانستان که از جزء 47 کشوری که سازمان ملل میذاشت و این افغانستان جزء عقب مونده ترین عقب مونده ها بود، اینا تونستن این ارتش رو شکست بدن. چجوری؟ و این همین افغانی تخم مرغ و گوجه فرنگی پرت میکردن تو صورت سربازای شوروی. عملا ارتش شوروی وقتی برگشت موجب فروپاشی شد. یعنی دیگه این ارتش تحقیر شده بود، این ارتش نمیخواست وایسه جلوی افغانها. حالا من میدونم ما چطور نتونستیم یه کاری بکنیم که همین نیروهای داخلی ما، سپاه پاسداران، نمیدونم اینایی که میامدن جلو مردم وای میسادن، ما نتونستیم یه کاری کنیم که اینا تحقیر بشن و اینا خودشون موجب فروپاشی رژیم بشن. این همینطوری این سوال اومد به مغز من و به نظرم اومد ما در تاکتیک های مبارزه با رژیم یه چیز مهمی رو فراموش کردیم و اون تحقیر نیروهای نظامی. مرسی.
خیلی ممنون خانم زیارتی. آیه کرمی، خواهش میکنم کوتاه بدی، در حدود 2 دقیقه یا 3 دقیقه بیشتر نشود. بفرمایید.
متشکرم. من این آقای فرشین و این چند نفر دیگه از دوستان به تاریخ بحث کردن، به تاریخ و اراده گرایی، آقای احمدی هم همچنین. من به لحاظ فکری و فلسفی آدم جبرگرایی هستم. امیدوارم یه زمانی به من مهلت بدید در مورد جبرگرایی و بحث ناگزیری به ویژه در پهنه سیاست بحث بکنیم. اون موقع میتونم اراده گرایی و آرمان گرایی رو بهش بپردازم و دو تا از آفتهای بزرگ در واقع سیاست رو در ایران اگه بشه در موردش هم فکری بکنیم. ولی تا پیش از اون، هر چی که ما داریم، هر اتفاقی که امروز میفته در نهایت برآمد دیروز و تاریخه. حتی اگر فرض بگیریم که ما در شرایطی تخیل میکنیم و آفرینش میکنیم، یعنی موتیشن، جهش در ذهنمون، در اون مدارهای مغزیمون رقم میخوره، یعنی به صورت تصادفی، حالا کوانتومی، هر جور که فکر کنید، تخلیه عصبی اتفاق میفته و این تخلیه عصبی منجر به بروز اطلاعات تازه میشه، همه اینا برآمد گذشته است. هیچ چیزی رو هوا نیست. همه اون چه اتفاق میفته ادامه زنجیره ریزنینگ، یعنی علت و دلیل و این حرف هاست، یا علت و معلوله، یعنی یا یه کازیشن داره یا ریزنینگ داره. هیچ چیزی از هوا نمیاد. حتی اگر از هوا هم به وجود بیاد، مثلا این مسایس MC2 اگه فکر کنیم همینجوری از هوا به ذهن انیشتن رسیده، باید یه کسی در شرایط انیشتن باشه، ذهنیت انیشتن، پرسش های انیشتن رو داشته باشه که بتونه این مسایس MC2 رو حدس بزنه. در نتیجه همه چیز برآمد تاریخه. ما تاریخ رو باید بشناسیم که بتونیم آینده رو بیافرینیم. تاریخ برای خوندنه، ولی آینده رو باید بیافرینیم. آینده با خلاقیت ما ساخته میشه اگر عملیات داشته باشیم. اگر نه به آلت فعل تبدیل بشیم، ما هم میشیم بخشی از گذشته و بخشی از سازوکارهای سنت که در نهایت با همه حسن نیتی که داریم که در آرمانگرایی و اراده گرایی خلاصه خواهد شد، ما رو تبدیل میکنه به فوت سولجرها، سربازها در سیاهی لشکر در میدان مبارزه برای سنت و برای پیروزی تاریکی. در نتیجه میخوام بگم که من موافقم همه چیز برآمد تاریخه و در تاریخ ما استبداد بوده، سنت های بد خودمون بوده، بیمسئولیتی خودمون بوده، دخالت های خارجی هم بوده، اما همه اینها تهش مسئولیتش رو شونه ماست. همه این فجایع رو کم و بیش ماها رقم زدیم. خمینی رو ما تو ماه دیدیمش، 28 مرداد ما مصدق و تنها گذاشتیم و همه اینها برآمد ما بوده. اگه یه لحظه خودتون رو از این مسئولیت دور بدارید، معنیش اینه که شما در واقع هم تاریخ رو خوب نمیفهمید یا نمیشناسید و هم سیاست رو. علی‌رغم جبهه‌گرا بودن من، امیدوارم فرصت داشته باشم صحبت کنم، فضایی وجود داره برای یک شکلی از اراده که برآمد فرگشت و تکامله، به ما امکان میده که گفتگو کنیم، تخیل کنیم، برین استورمینگ داشته باشیم و فضاها و ایده ها و سازوکارهای جدید بیافریم. متشکرم.
بله، مثل این که وقت
خیلی ممنون آقای بله. کرمی، آقای قاسمی، خواهش میکنم.
بله، خب جلسه امروز جمعه 26 ژانویه جلسه ای بود که توسط نهادهای جمهوری خواه، سوسیال دموکرات و لایک تشکیل شده بود که در حال حاضر حزب سوسیال دموکرات و لایک ایران و صدای زنان ایران هست، زنان سوسیال دموکرات ایران هست. عرض بشه که من با صحبت‌های آقای کرمی جمع‌بندی می‌کنم و بعد با آقای سعید جعفری می‌پردازم. ببینید، در صحبت‌های آقای کرمی یک لوژیکی هست، یک منطقی هست، منطقیه که حزب ما اینو دیده و اون شناخت گذشته است و برنامه ریزی برای آینده است. در واقع آقای کرمی با صحبت هایی که در این میکنن میگن گذار، بعد میگن گذار، نمیگن تنها گذار، میگن جاش چیم بیاد، کاری که در تاریخ گذشته ما انجام نشده. زمان انقلاب ما گفتیم شاه بره و نمیدونستیم. من خودم از آدمایی بودم که خیلی فعال بودم و همینطور دوستان دیگر، نمیدونستیم واقعا کی میاد. یک توهماتی داشتیم از افرادی که فکر میکردیم اینها میان، و وقتی اینها رو تغییر به وجود اومد، اینها رو تا دست بهشون زدیم دیدیم هیچ چیزی توشون نیست، بلکه یک اسمیه که از جنبش ملی و از نهضت ملی بیشترشون موندن و تنها یک اسمی که مونده. و در عمل نه مدیریت بلد بودند و نه بلد بودند که در سیاست طوری عمل بکنن که مردم و طرفدار خودشون بکنن. بنابراین اینجا آقای کرمی در واقع یک نقشه را رو نشون میدن. اون نقشه را چیه؟ میگه رژیم بره، جاش دموکراسی بیاد. برای اینکه دموکراسی بیاد، یا همراه با دموکراسی، این خیلی مشکل مشخصش کرد، باید جای سنت های بعد در تاریخ ایران و مدرنیته بگیره، حالا مدرنیسم بگیره. حالا ایشون اینو به یه شکلی اون نوع جدا شدنشو با پس پیشا مدرنیسم مطرح میکنن که این خودش یه مبحثیه که باید راجبش صحبت، ولی مهم اینه که یه نقشه راه نشون میده. رژیم جمهوری اسلامی سرنگون بشه، جاش کوشش بکنیم دموکراسی بیاد و سنن ناجور گذشته از بین بره. خب برای اینکه این کار بشه باید یک برنامه ای داشت، اولا یک برنامه اداره کشور داشت، بعدش یک قرارداد اجتماعی داشت. اون قرارداد اجتماعی هم دوستان راجبش، آقای کرمانشاهی راجبش موضوع رو مطرح کردن، آقای کرمی صحبت، بارها ما در این مورد جلسه داشتیم، صحبت های زیاد شد. بنابراین میتونیم حداقل این جنبندی رو به این شکل بکنیم که در واقع یک نقشه کار، یک نقشه راه، و این نقشه راه دقیقا، خوشبختم که بگم یا خوشحالم که بگم، همون چیزی که ما نوشتیم و داریم کوشش، احزاب باید به وجود بیاد، ما این کوشش کردیم، نهادها باید به وجود بیاد، نهادها باید با همدیگه همکاری بکنن. مشکلات زیادی در عمل ما باش مواجه شدیم و میبینیم، بنابراین خوبه که دستا رو بالا بذاریم بیاییم و هر کس هر طوری که میخواد این نهادها رو به وجود بیاره و با نهادهای دیگر نزدیک بشه. آقای کرمی مدت ها با ما با هم بودیم و همکاری داشتیم و به هر حال میتونه این کار بسیار مفید باشه. اما خب بعدا راجع به سیاست و فلان اینها صحبت شد. آقای جعفری چیزای مهمی، مسائل مهمی رو مطرح کردن، نقش خامنه ای در بودن رژیم و تصمیماتی که خامنه ای میتونه بگیره در جهت مثبت یا منفی، امروز بگه هستم فردا بگه نیستم، و خامنه ای در واقع یک سردار سپاه یا یک کار آدم چیزی، در واقع یه آخوندی که میتونه با جملات هر طوری که دلش میخواد بازی بکنه، در سیاست هم همین کارو انجام میده و اینها. دوستان دیگر در مسائل مربوط به اهمیت حقوق بشر صحبت کردند و خانم زیارتی در ارتباط با اینکه خب چرا ما نتونستیم نیروهای نظامی رو، نیروهای امنیتی رو طوری بکنیم، یعنی یه رفتاری باشه که اینها طرفدار رژیم نباشن یا علیه رژیم عمل بکنن یا بتونن با اپوزیسیون یا با طرفداری حقوق مردم باشن. به هر حال این مسائلی بود که خیلی مهم بود و همینطور اشاره به جبرگرایی در سیاست شد. البته این بار اول نیست، آقای کرمی میگن در جلسات قبلی هم که داشتیم در این زمینه صحبت کردن در مسئله جبرگرایی، که من البته باش موافق نیستم، بلکه فکر میکنم که میتونه انسانها، احزاب، جامعه سیاسی میتونه طوری عمل بکنه که اون چوری که میخواد تا حدی بهش برسه، ولی در این حال نیروهای دیگری هستن که جلو اینو میگیرن. و حالا من فردا شب یک بحثی دارم با جنبش جمهوری خواهان دموکراتیایی که جلسه گذاشتن که راجع به دموکراسی باید صحبت کنیم، دموکراسی در خطر، تیترش اینه، دموکراسی در خطر است صحبت کنیم، و اونجا به این قضیه باید پرداخت که چجوری این خطراتی که دموکراسی رو داره چی هستن. یعنی ما در مقابل یک سری معضلات هستیم، قرار خواهیم گرفت و در مقابل ما هستند که باید به اینها به مرور بپردازیم و ببینیم که چجوری رو هم رفته. جلسه خوبی بود. در این جلسه 37 نفر شرکت کرده بودند که آخرین نفر آقای کمال عرس بودند که تشریف بردن. خیلی خوشحالیم که علی رغم بیماریشون تونستن در جلسه باشن. حدود 25% از شرکت کنندگان ما از زنان مبارز ایران هستند بودند در این جلسه. البته اومدن رفتن دوستان، وقتی میگم 37 نفر، 37 نفر اومدن، مدتی موندن رفتن، ولی در حال حاضر اگه نگاه کنم میتونم بهتون بگم 36 نفر 26 نفر موندن. به هر حال خیلی متشکرم. عرض بنده تموم شد. سعی کردم یه جنبندی بسیار کوتاه انجام بدم. خیلی ممنون.
خیلی ممنون آقای قاسمی. آرزوی شب و روز خوشی برای همه حاضرین دارم. شب خوش.